بسم الله الرحمن الرحیم. خوشا آن دل که مجنون تو باشد، اسیر زلف میمون تو باشد، کند داد و ستد با فقر و رندی، تهی از غیر و افزون تو باشد. بیا ای مهربان ساقی که جانم خراب از جام گلگون تو باشد. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت. خب همطور که انتظار دارید در گلشن اندیشه شیخ عطار نیشابوری هستیم. واقعا اندیشه های این بزرگوار بیکرانه هست، از دری که میگشایی باغ سبز زیبای دلانگیز تازه‌ای به روی جان ما باز میشه. حضرت استاد حکایتی از مصیبت نامه انتخاب کردیم، اجازه فرمایید بخوانم.
بله.
از نیاز بندگی یک پادشاه، پیش مردی رفت از مردان راه، پیش اهل دلی رفت، گفت پندی ده که رهبر باشدم، زین چنین صد ملک یا ملک بهتر باشدم. آدم خوبی بود، رفت پیش اهل دلی پند میخواد، پادشاهان رو پند خواستن. گفت بنگر تا تو را ای شهریار، کار دنیا چند می آید به کار، کار دنیا آنچه باشد ناگزیر، آنقدر چون کرده شد آرام گیر، کار عقبا نیز بنگر این زمان، تا به عقبا چند محتاجی بدان، اون چه در عقبا تو را اون در خور است، کار اون کردن تو را لایق تر است، کار دین و کار دنیا روز و شب، تو به قدر احتیاج خود طلب، اون چه اینجا احتیاج است اون بکن، وان چه اونجا بایدت درمان بکن، گر به مویی بستگی باشد تو را، هم به مویی خستگی باشد تو را، ور به کوهی بستگی پیش آیدد، هم به کوهی خستگی پیش آیدد، بر تو هر پیوند تو بندی بود، تا تو را پیوند خود چندی بود، بنده آنی که در بندش شدی، او به سان آب و تو قندش شدی.
بله.
همز ادامه داره، این قسمت رو بخوان.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب همینطور که فرمودید و ظاهر اشعارم هست، این پادشاه معلوم شد باز یک تنبهی داشته، در اینی که مستغرق در لذات سلطنت بوده، یک دغدغه‌ای داشته که میاد سر پیش پیر راهی و پندی میخواهد که راهگشا باشه. پندی که اون پیر راه میده در دو سه جمله خلاصه میشه، در شعر به تفصیل بیان شده، ولی خیلی محاسبه گرانه و دقیق و عقلانی پاسخ میده اون مرد راه، که شما به هر چیزی که دل بسته باشی بنده اون، خلاصه شین، به هر چیزی که دل ببندی بنده همون چیزی که به او دل بسته،
بنده آنی که در بند آنی،
بنده آنی که در بند آنی، اگر در بند موی هستی بنده موی، اگر در بند کوهی هستی بنده کوهی، و به همون اندازه اگر چنانچه در بند موی هستی به اندازه موی خستگی برات تو پیدا میشه، خستگی راه طریق آخرت، و اگر به اندازه کوه به کوهی بسته ای به اندازه کوه خستگی برای تو می آید، خستگی که مانع راه آخرت میشه. یه معادله است. به عبارت اخرى انسان وابسته است به ذات، اما باید حساب کنه که این وابستگی او چه مقدار ارزش داره. خیلی مسئله مهمی رو داره، عقلانی داره صحبت میکنه اون پیر طریق، که تو چرا وابسته، حساب کن که برای چی وابسته میشی به فلان شی؟ حتما حاجتی هست دیگه. حالا حاجت تو بسنج، به اندازه ضرورت زندگی وابستگی چه نداره، مفر نیست، ناگزیره. انسان برای ادامه زندگی به یه چیزایی وابسته است، هوا میخواد، غذا میخواد، زندگی میخواد، مسکن میخواد، این وابستگی ضرورت اختزا میکنه. اما گاهی بعضی از وابستگی ها هست که ضرورت عقلانی نیست، و اگر این وابستگی ها از ضرورت عقلانی خارج شد دیگه قابل کنترل نیست. تا یه حدود رو میشه محاسبه کرد که من چقدر نیاز دارم به این عالم برای زندگی، چقدر حاجت دارم. خب در اون اندازه حاجت کاملا معقول، اما اگه از حد معقول گذشت، وقتی که محاسبه در کار نیست و این نیازمندی و وابستگی به امور هم اگر از مرحله تعقل و محاسبه عقلانی بیرون رفت، دیگه حساب نفسه، و اون حساب نفس هم حد یقف باز نداره. همطور که انسان در جهت کمالات معنوی حد یقف نداره، در وابستگی به امور دنیوی هم حد یقف نداره. هرچه وابسته بشی وابسته تر میشوی، هرچه وابسته تر بشوی اون وابستگی بیشتری پیش می آوره، و این وابستگی تا به کجا میرود دیگه معلوم نیست. یک دفعه میری تمام وجود تو وابسته شده است. ببین همه اینا وقتی درست میشه که انسان با عقل کار بکنه. اگه انسان میزان خرد رو، موازین خرد رو فراموش کرد و محاسبه عقلانی در کار نداشت، دیگه معلوم نیست، یه سنگی است که پرتاب شده، اسیر نفسه. نفس هم محاسبه نداره، محاسبات خودشو داره، محاسبات شیطانی. ببین انسان، یه حرفی بعضی از مورخین درباره تاریخ گفتن که من فکر میکنم این محقق تاریخ که حرف عمیق درباره تاریخ زده، این حرف ویژگی انسانه، اون از انسان گرفته برده در تاریخ پیاده کرده. یه مورخ صاحب نظر دقیقی میگوید تاریخ انسان، تاریخ به طور کلی یک وابستگی به طبیعت داره. ما در این عالم زندگی میکنیم، در این طبیعت، تاریخ هم تاریخ وقایع طبیعیه، یک وابستگی به حقیقت. اگر تمام تاریخ به طبیعت وابسته باشه و اون دری که به حقیقت گشوده است بسته باشه، این تاریخ معلوم نیست چه سرنوشتی داره، اصلا معلوم این چه تاریخی هست. پس تاریخ به همون اندازه که به طبیعت وابسته است، در جریان حوادث این عالم است، یک روی به حقیقت هم داره، و مورخ باید تمام همت خود رو به طبیعت مصروف نکنه، راهی هم به حقیقت داشته باشه، وقتی تاریخ تاریخ درسته. اینو بعضیا درباره حقیقت تاریخ گفتن، ولی این سخن اصلش مال حقیقت انسانه، چون انسان هم عطوی موجود تاریخی است، و انسان است که تاریخ رو میفهمه، و انسان است که در تاریخ زندگی میکنه، هیچ موجود تاریخ ها نمیفهم. خب اصل این دو خصلتی که عرض کردم در انسانه. انسان یک وابستگی به طبیعت داره، که داره، تشنه میشه، گرسنه میشه، هوایج نفسانی داره، هوایج طبیعی داره، اینا همه هوایجی که میشناسیم و روزمره بهش مبتلا هست، این وابستگی به طبیعت. اما تمام وجود انسان وابستگی به طبیعت نیست، انسان یک وابستگی به حقیقت هم داره، یعنی دری از حقیقت به روی گشوده است. اگر انسان بتواند این تعادل رو برقرار کنه، ببیند که تا چه اندازه به طبیعت وابسته است و تا چه اندازه به حقیقت وابسته است، و بداند که ارزش طبیعت و آنچه در طبیعت است نسبت به حقیقت و آنچه در حقیقت است چقدر است، این مقایسه هم به عمل بیاره، چون بین این دوتاست، اون وقت میتونه تصمیم بگیره که چه اندازه وابسته به طبیعت باشه، به اندازه ضرورت لازم، هر اندازه لازم است که به طبیعت وابسته باشه باش، هیچ مانعی نداره، اما نه به اندازه ای که وابستگی به طبیعت در حقیقت را مسدود کنه. از اون طرف شما اهل حقیقتی، دریچه به حقیقت داری، ببین چه اندازه به حقیقت وابسته ای. آیا شما انسانی رو میشناسی که بگه من حقیقت دوست ندارم؟
نه،
همه میگن ما حقیقت دوست داریم. اما غالبا غفلت میکنن، چون وابستگی به طبیعت موجب میشه که اون در به حقیقت کم کم و کم کم و کم کم مسدود بشه، اسمی ازش بیشتر باقی نمیمونه. اما این باب به حقیقت اگر مفتوح باشد همیشه، حالا باب طبیعت هم که باز هست، اگر انسان بین طبیعت و حقیقت
تعامل برقرار کنه،
تعامل برقرار کنه این دو وابسته و بسنجه چه میزانی از خواهی میکنم چه اندازه وابستگی به طبیعت لازمه که اینجا رفع نیاز شد بسه دیگه، چه اندازگی باب حقیقت گشوده است و فضای حقیقت چقدر بازه و باید چقدر بره. این تعادل رو اگر انسان برقرار کرد، جوابی هم که پیر طریق به این پادشاه میده همینه. بیشتر از این نیست. خلاصه سخن عطار که پیر طریق به این پادشاه جواب میده، میگه این تعادل رو برقرار کن که بفهم چقدر به طبیعت وابسته ای و چقدر به حقیقت وابسته ای.
استاد خیلی زیبا فضای بحث رو باز کردی و اون چیزی که از نگاه عطار هم مطرحه همین که ایشون نمیخواد بهش بگه برو تاریک دنیا شو، نمیدونم ریاضت نفس بکش. یه گفتمانی داره تعریف میکنه که واقعا یه گفتمان فلسفیه
و عقلانی
و عقلانی. یکی این که میگه برو به قدر احتیاج دنیا آخرت کار کن، ببین چه چیز به درد دنیات میخوره، چه کاری به درد آخرتت میخوره. این یه دوم به قدر ضرورت کار کن.
بله
درست، تو آب و نان میخواهی، خانه میخوای، آشیان میخوای، اما به قدر ضرورتت بخواه. این دو تا، سوم این که سعی کن که به وابستگی نرسه کاره. اگه وابستگی برسه دیگه خستگی و درماندگی و فنا میشه، مثل قندی که در آب حل میشه، تو هم حل میشی تو این دنیا، کاری نمیتونه. به نظر من جناب عطار در اون مقطع یه گفتمان فلسفی رو مطرح کرد که متاسفانه در حوزه فلسفه اینا بحث نشده.
بله بله،
این مشکل ماست.
بله بله،
یعنی یه انسان الان نمیدونه، حتی به لحاظ عقلانی الان ما افرادی داریم هی پول رو پول، خونه رو خونه، زمین رو زمین میذاره، خودش هم میدونه به دردش نمیخوره.
بله بله بله،
ولی چون به اون وابستگی رسیده دیگه حل شده تو این دنیا، این موج دنیا او رو گرفته برده.
همینطور که فرمودید، ببینید شیخ عطار با اینکه ظاهرا فیلسوف نیست، شاید هم با فلسفه خیلی انس و الفت چندان نداره، ولی من در تمام آثار عطار که سابق گشته بودم یک کلمه غیر فلسفی سخن نمیگه.
آفرین،
یک فیلسوف تمام عیار. الان در همینجا ببین چقدر معادله رو فلسفی برقرار.
سالی که فکرت شما خیلی معنی داره،
که فکرت خیلی معنی داره. این پیر طریق به پادشاه توصیه نمیکنه برو ترک دنیا کن، یه گوشه بشین و این مزخرفاتی که بعضی از زهاد پیشه میرن درو به روی خودشون میبندن و یه گوشه میشین، اصلا این دیوانه میشه، اصلا این زندگی نیست، اصلا این راه انسانیت نیست، اصلا زهده به این معنی که همه چیز ترک کنی بری گوشه، اصلا این در شریعت هم مطلوب نیست.
بله.
در طریقت هم مطلوب نیست، در میزان خرد هم مطلوب نیست. داره کاملا یه موازنه عقلانی بهش یاد میده، میگه شما دو تا وابستگی داری، یکی در حقیقت به حقیقت وابسته که در حقیقت به تو رو گشوده است، یکی هم به طبیعت. اینا رو محاسبه کن ببین چقدر نیاز داری. بیش از نیاز، آخه زور زدن بیش از نیاز اصلا خلاف عقله. بیش از زور زدن بیش از نیاز کم کم اون نیاز کاذب ایجاد میکنه. اگر نیاز برطرف شد تمامه، اما شما اگر این نیاز رو هی بیشتر مورد توجه قرار داری، این نیاز هی بیشتر میشه و نیاز کاذب. ما یه نیاز صادق داریم که واقعا نیازه، خب برای زندگی در طبیعت خوردن، غذا خوردن، آب خوردن، این چیزایی که لازمه هست. اما یه نیاز کاذب داریم، نیازهای کاذب. ببین بعضی اشخاص این رقم پول هرچی بره بالا در بانک، این دیگه فقط عاشق بالا رفتن پوله. محاسبه نکنه که این پول برای چی، عمر من چقدره، وراثت من چقدر میخوان، این اصلا محاسبه نی، فقط این باید رقم بره بالا تا کی، تا بی نهایت. اینا میگن اشتهای کاذب، مثل آدم هایی که اشتهای کاذب دارن میخورن تا بمیرن. این نیاز کاذب در خود ایجاد کردن
و خود خستگی که خستگی میاره،
همین خستگی میاره و خود انسان این نیاز رو ایجاد در خودش. یه نیاز صادق داریم، یه نیاز کاذب. این داره عطار همینه درس میده، میگه بین نیاز صادق و نیاز کاذب فرق بذار، از اون طرف باب حقیقت هم به روی شما گشوده است. من یادم افتاد یه جمله از یک حکیم تیزبین عارفی، چون میبینی همیشه بین فلسفه و عرفان جنگ زرگری درست کردن، خود آف آر عطار هم به حسب زور عارفه، فیلسوف نیست، با فیلسوف هم خیلی سازگاری نداره. بعضی هم خب فیلسوف هم میگن ما با عرفان سر کار نداره، هر دو اشتباه میکنن. عارفی که فلسفه رو مردود میدونه اشتباه میکنه، و فیلسوفی که عرفان رو مردود میدونه اونم اشتباه میکنه. یک بزرگی کلامی گفته که من هرچی فکر میکنم در عمق این کلام حیرتم بیشتر میشه. دو تا تعریف کرده که من دو تا تعریف الان برای شما میگم. یکی برای عرفان تعریف کرده، عرفان تعریف کرده، فلسفه هم تعریف کرده. ببین برای فلسفه در کتاب‌های فلسفی مراجعه کنی، صدها تعریف، هزاران تعریف برای فلسفه شده. به تعداد هر فیلسوفی ما یه تعریف برای فلسفه داریم. عرفا هم حالا هر کدوم برای خودشون عرفان یه جور معنی کرده. ولی این جمله که حالا من می‌خوام برای شما بگم همه این مسائل حل میکنه و بیش از این یه جمله هم نیست. فلسفه چیست؟ فلسفه عشق به دانستن است. اصلا خود واژه فلسفه همینه. حالا کلمه فیلوسوفی یعنی محب، یعنی عاشق، دوستدار. حالا دوستدار، محب، عاشق، فیلوسوفی هم این حکمت. فیلوسوفی که ما میگیم فلسفه یعنی کسی که عاشق دانستن است. میخواد عاشق فهمیدن. این فیلسوفه. ولی هیچی ندونه ها. اگر کسی عاشق دانستن این شما فیلسوف بدون. ولی اصطلاحات فلسفی ندونه. اگر کسی عاشق دانستن نیست همه کتاب‌های فلسفی رو حفظ باشه اون فیلسوف ندون. فیلسوف واقعی کسی است که به دانستن عشق می‌ورزد. دلش میخواد بفهمه، عاشق فهمیدن است، عاشق دانستن است. این تعریف برای فلسفه. من تعریف از این بهتر برای فلسفه نمیشناسم. عرفان چیه؟ عرفان دانستن اون عشق است. فلسفه عشق به دانستن است.
دانستن اون عشق.
عرفان دانستن همون عشق است. عارف اون عشق رو میشناسه.
دروی سکه میشن.
دروی سکه، اون ظاهر اون باطن. بنابراین نه جنگی بین فلسفه و عرفان هست و نه اون تعریف های باطلی که برای فلسفه کردن یا برای عرفان، همه اینا کنار زده میشه. و این کلام رو اگر ما سرمشق زندگی قرار بدیم که فلسفه عشق به دانستنه و انسان اصلا انسانیتش به اینه که از دانستن خوشش بیاد، بخواد بفهمه، این فلسفه. و عارف اون کسی است که دانستن را، عشق را
میفهمد،
عشق را میفهمد، یعنی عشق را تجربه میکند، عشق را میزید. این عرفانه. من تعریفی از این تعریف نه برای عرفان بهتر میشناسم تا کنو، نه برای فلسفه. همین مطلب در شعر عطار هست، یعنی پاسخی که اون پیر خرد، اون پیر فرزانه داره به پادشاه میده، همین تعادل داره برقرار میکنه.
حالا من وقتی میام برنامه هست منتها ترسال میکنم انشاءالله یه باری از مشکلات جامعه بشری رو زمین مونده که نه فیلسوف حاضر شده اونو برداره، نه عارف، نه معلم اخلاق، نه معلم دین. حالا من بر اساس همین بیان شرعتا رو عرض میکنم خدمت شما. اجازه فرمایید میام برنامه ببینیم.
جز دست رس به وصل ویم آرزو نبود، آرزو نبود. کنم در این هوس دل دیوانه را به باد، دادم در این هوس دل دیوانه را به باد، این جست و جو نبود، این جست و جو نبود. هر سو شتافتم پی آن یار ناشناست، گاهی ز شوق خنده زدم گه گریستم، بیان که خود بدانم از این گونه بیقرار مشتاق کیستم، مشتاق کیستم.
حضرت استاد، اعتقاد بنده اینه که شیخ عطار یه فضایی از گفتمان رو داره باز میکنه و مسئولیت رو برای هر عالمی، حالا این چه فیلسوف باشه، چه عارف باشه، چه معلم اخلاق باشه، چه معلم اجتماع باشه، حکیم باشه، داره برایش مسئولیتی رو تعریف میکنه که من حس میکنم اون چی که دغدغه شیخ عطار بوده همچنان رو زمین مونده. ما مثلا الان اینجا کسی که بیمار میشه، مثلا ما بیمار کسی میدونیم از نظر روانی که مثلا خوب نمیخوابه، خوب نمیخوره، یا زود عصبانی میشه، یا فرض کن اضطراب داره، اینا رو علائم بیماری. ولی اینجا شیخ عطار میگه کسی که در زندگی اجتماعی به وابستگی و خستگی میرسه، زیاده خواهی بی اندازه پیدا میکنه، این بیماره، این باید مهار بشه، که امروز این بلای جان همه جوامع بشری شده. کارتل های ثروت، قدرت و لجام گسیخته. اینجا چه کسی باید پاسخگو باشه در برابر این همه مشکلاتی که برای
بله همینطور که فرمودید، خب این بیماری مهمترین بیماریه، یه بیماری جسمانی است که شما علائمش فرمودید، این بیماری نفسانیه و البته درست امروز بیشتره ولی همیشه بوده. این فرائنه بودن، نمرودها بودن، قیاسره بودن، کیاسره بودن، حالا امروز هم به اسم عنوان دیگری هستند، منتاش امروز مسائل بیشتر به چشم میخوره، شاید سابق کمتر به چشم. این خاصیت انسان و نفسانیت انسانه، انسان دچار نفسه و نفس زیادت خواهه. و شما میپرسی که راه علاج چیه؟ راه علاج همینه که داره عطار نشون میده، راه علاج عقلانیت، محاسبه است، که انسان عقلشو، نه عقل گرفتار نفس. آخه باز دوباره وقتی همیشه ما عقل میگیم مستمعین فکر کنن که خب هر کسی عقله، فرعون هم عقل بوده، بله فرعون عقل بوده ولی عقلش دیگه کار نمی کرد، بیشتر نفس حاکم بر عقل بود، در واقع عقلش از کار افتاده بود، نفسانیت بود برو، یا فرعون صفت، هر کی میخواد باشه فرق نمی کن. چه امروز، چه دیروز، چه فردا. عقلی که ما میگیم، گاهی همیشه در این برنامه از عقل صحبت میکنیم، شنوندگان محترم ما توجه داشتند، عقل یه موازین داره، باید با موازین عقل آشنا شد. عقل الهی، عقل ناب، عقلش خالی از شوائب اوهام، عقلی که پر از وهم و خیال و تخیلات نباشه، باید عقل خالص کرد از تخیلات و اوهام، اون وقت موازین داره، موازین عقل شناخت. بنابراین باز برمیگردیم به پاسخ پرسش حضرت عالی، انسانی که همه گرفتاره، به قول شما گرفتار نفس شده الان دیگه، و و حد یقف هم نداره و هرچی این وابستگی بیشتر خستگی هم بیشتر و در واقع مردگی بیشتر است. اصلا مرده است این. یه آدمی ظاهرا نفس میکشه ولی مرده، مرده است. تنها راهش اینه که میزان خرد یعنی عقل رو حاکم کنه که برای چین کارا رو میکنه. عرض کردم انسان دو باب داره، از یه جهت وابسته به طبیعته، از یه جهت وابسته به حقیقته. چرا در حقیقت رو به روی خودش بسته است؟ اون در درونی حقیقت رو این به روی خودش دیگه بسته، چهار تا قفل خورده دیگه باز نمیشه. این مرتب قرار این طرف شده، مستغرق طبیعت شده و از این استغراق نمیتونه دهی دست و پا میزنه طبیعت و هرچی بیشتر میره بیشتر فرو میره، رهایی نداره. که تنها راهش اینه که به اون در حقیقت نگاهی بکنه. همون توجه کافیه که قفلها گشوده بشه، قفلها گشوده میشه. عرض کردم انسان یه درونی داره، حالا از جهات مختلف درباره انسان میشه صحبت کرد. بارها و بارها در همین برنامه مکرر عرض کردم که انسان از درون یه دری به روی حقیقت داره که گشوده است، نباید این بسته باشه. اگر بسته شد کارش تمامه. خب یه دری هم به طبیعت داره. اولا انسان در سر سویدای خودش و در باطن خودش انسان تنهاست، ولی اون سر سویدا و باطن وحدانی انسان همیشه به روی غیر گشوده است. حتی اگر انسان این درم ببنده اونم درست نیست. یه وقت در حقیقت رو میبنده به روی خودش که این هیچ، یه وقت در بیرون هم به روی خودش میبنده. همونجاست که عطار پرهیز داره از این که بره زاهد بشه. انسان وقتی که در خود مستغرق شد و در را به روی غیر نگشود، یعنی انسان همیشه یه بابی داره که به غیر، غیر که میگم اینه غیر خود،
بله،
یعنی فضا، هوا، آب، دریا، صحرا، انسان، فلک، ملک، اینا غیر. این در به روی غیر گشوده است، بازه. حالا این غیر میاد در درون انسان جا میگیره، ولی در جلسه گذشته عرض کردم انسان نباید کشکول باشه برای ورود غیر، هی جمع کنه در خودش، با اون فانوس معرفت اندازه گیری کنه که اون غیری که واردش میشه ارزش انسانی داشته باشه، ارزش معنوی داشته باشه. چیزهای لاتائلات، مهملات، امور بیهوده که نه به درد این دنیا میخوره یا بیش از حد حاجت هست حداقل اگه به درد میخوره، اینا رو به خود راه نده. این همه محاسبه های عقلانی دو چهار تا است و شیخ عطار کاملا در این حکایت داره این معنی رو به ما درس میده، یعنی درس عقلانیت به ما میده، اصلا هیچ چیز غیر از عقلانیت نمیگه به ما. بنابراین راه باز همون عقلانیت است.
بله، بنده آنی که در بندش شدی او به سان آب و تو قندش شدی.
آه، او به سان آب و
چیزی که انسان بندش میشه. گر در طلب گوهر کانی
کانی
کانی و در پی جستجوی جانی
جانی
جانی، من فاش کنم حقیقت مطلب را، هر چیز که در جستن آنی
آفرین
آن.
هر چیز خب. که در جستن آنی آن. ببین خودش یه قاعده عقلانیست.
آره.
شما در جستجو چی هستی؟ بگو چه میخواهی تا من به شما بگویم چه کسی هستی. چه میخواهی از این عالم؟ از هستی چه میخواهی؟
انسان در خواستنش تعریف میشه.
همین، در خواستنش تعریف میشه. این خواسته ها گاهی 99 خواسته های انسان کاذبه.
آفرین.
وقتی که خواسته ها کاذب شد و اینا رنگ و وارنگ و متنوعه، اصلا گوشش کر میشه. اون عارف بزرگ میگه که صدای وجود تنها وقتی شنیده میشود که همه چیز ساکت باشد. گوش بده، مادامی که ما در قوقای زمانه گرفتاریم و هیاهوی عالم و وابستگی های رنگارنگ چشم و گوش ما رو کر میکنه، آیا ما صدای وجود و صدای حقیقت رو میشنویم؟
نه.
اون میگه صدای وجود، صدای حقیقت هم همینه،
همه فروشنده میشه،
همه اصلا غرقیم. صدای دیگری، صدای وجود تنها وقتی به گوش انسان میرسد که ساکت باشه همه چیز. ما اون سکوت رو رعایت نمی کنیم. سکوت رعایت کردن نه که حرف نزنن باشه، همون در پی جستن چه چیزی هستی، چه چیزی را میجویی. حواست رو جمع کن چه میخواهی، یعنی خواسته ها تو میزانش رو به میزان خواسته های خود تو آگاه باش. با آگاهی بخواه، یعنی اینجا باز دوباره برمیگردیم به عقل. ببینم شما اول میخواهی بعد میفهمی؟
نه اول میفهمم.
میفهمی و بعد میخواهی؟
اول میفهمم و میخواهم.
بسیاری از مردم میخواهند بدون اینکه بفهمند.
آفرین.
دنبال خواسته هان میگیم حالا برای چی نمیخوای؟ نمیدونه. اما ده. اگر بفهمد و بخواهد این راه بازه، راه روشن.
چند خواهی بیش از این بر هم نهاد؟ چون همه از هم فرو خواهد فتاد. برای چی رو هم میذاری؟
همینه،
اون همون مرجع بندی که ما رو میکشه،
همونه که میکشه.
اگه مرجع معمولا همون از فرمودی شهرت طلبیه،
بله،
یکی با پادشاه شدن میخواد خودشو مطرح کنه، یکی هم با پولدار شدن میخواد خودشو مطرح،
یکی حتی با خود شهرت.
آفرین. بله. با شهرت یا ترک دنیا، به قول مولانا لد دنیا. بله. لد زاهد میشن که با دنیا فروشی کنه،
یعنی برای داشتن دنیا بله. ترک دنیا میکنه. فراوان داریم از این قبیل.
این که حافظ میگه یا مفروش به دنیا که بسی سود
نکرد، اون که یوسف به زر ناسره بفروش. این خیلی زیاده، این یه بیماری وحشتناکی.
گفت و خوش گفت، برا خرقه بسوزن حافظ. حتی خرقه هم باید سوزن. یا رب این قلب شناسی زکه آموخته بود.
این قلب شناسی زکه آموخته.
گاهی خود این خرقه و زهد گرایی
اینه باید
اینجا. سو دستی هون همه فروشنده شدیم.
همه همه خرقه میپوشه زنا. حالا خرقه با زنا چه فرقه میکنه؟
خرقه جای گره و دفاده.
اگر این خرقه برای شهرت است، با زنار چه فرقی داره؟ شاید. خرقه با زنار. این خیلی مسئله مهمیه که بعضیا ترک دنیا میکنن
برای دنیا،
برای خود دنیا. و بسیاری از ریاکاران تاریخ که چه در امروز و چه در دیروز و چه در آینده و زاهدان قلابی عالم دچار این بیماری بودن که برای رسیدن به دنیا ترک دنیا میکنن. این آدما خسرت دنیا و آخرت، اینا نه به دنیا میرسن و اونم که هست از دست، آخرت هم از دست میده.
جناب عطار اینجا داره یه راه حل میده.
بله.
میفرماید که انبیا چون این چنین کردن کار، تو دکان بالای استادان مدار. بله. انبیا همه زاهد بودن تو دنیا. بله. ما با این دنیا طلبی میخواهیم به مقام انبیا برسیم. عیسی مریم به خواب افتاده بود، نیم خشتی زیر سر بنهاده بود. حضرت عیسی چیزی خونه نداشت؟
نه، هیچی نداشت.
چون گشاد از خواب خوش عیسی نظر، یا عیسی نظر، دید ابلیس لعین را بر زبر. دید بالا سرشه اینجا. گفت ای ملعون چرا استاده ای؟ گفت خشتم زیر سر بنهاده ای. تا تصرف می کنی در ملک من، خیش را آورده ای در سر. چقدر زیبا
اوج سخن عطار،
روانشناسی عطار. چقدر
بله. خش درست بیارزشه، خش بیارزشه، اما اگر کسی به همون اندازه به خش دل بست،
آفرین،
اون فرق نمی کنه با یک خزینه طلا. ببین این چقدر آموزنده است. حضرت مسیح که از همه چیز گذشته بود و هیچی نداشت، خشت زیر سر گذاشته بخواه بیده، ابلیس ظاهر شد، گفت برو اونجا بر چی برو چی سراغ من آمد؟ من که چیزی ندارم. پس سراغ من. گفت این خشت مال منه. چون دلبستگی به همین اندازه که به این خشت دلبسته، این مال منه. من خشتم رو میخوام. ببین چقدر مطلب ظریفه. خب حضرت عیسی خشت رو برداشت پرت کرد، شیطانم دور شد رفت.
عیسی اون از زیر سر پرتاب کرد، روی را بر خاک عزم خواب
کرد.
چون فکند آن نیم خشت، ابلیس گفت من کنون رفتم، تو اکنون خوش بخور.
تمام شد دیگه.
این مراد اینه که به اندازه پاره خشتی دلبستگی به دنیا. بله. اونجا میشیم ملک تلک شیطان.
تمام. همون مطلبی که اول عرض کردیم، هر اون چه میخواهی تو آنی که میخواهی، حتی اگه یه خشت رو بخواهی و دل ببندی بخی، به موی حتی به همون اندازه وابسته ای. باید این وابستگی تمام بشه وقتی که تو راحتی. این وابستگی هم به اندازه ضرورت قبلا توضیح داد، نه اینکه باز ترک دنیا کنی. ترک دنیا رو توصیه نمی کنه شیخ عطا.
نه اصلا با فکر گفتمان عقلانی،
گفتمان عقلانی، محاسبه عقلانی است.
صرف نظر از همه آموزه ها داره بیان میکنه، یعنی بشر رو با خودش درگیر.
واقعا واقعا.
چون پس خشت لحد خواهی فتاد، خشت بر خشتی چرا خواهی نهاد؟ تو که سرانجام دی خشت لحده، چون گل از خونابه دل میکنی، از پی دنیا چرا گل میکنی؟ چرا گل خونابه دل، از پی دنیا چرا گل میکنی؟ یعنی انسان در واقع تلاشی هم که میکنه یه ذخیره آخرتی گیر بیاره، با همین محبت دنیا آلودش میکنه.
اونم آلودش میکنه، بله، متاسفانه. و اگر انسان بتواند این تعادل را همواره در خود دیگه، و تعادل اصلا عدالت حقیقی همینه ها، بعضی عدالت فقط اجتماعی میدونن، عدالت فردی هم هست. انسان در خودش باید تعادل برقرار کنه. اول باید خودش با خودش عادل باشه. عادل باشن تعادل نفسی و بدنی، تعادل روحی داشته باشه، تعادل بین طبیعت و حقیقت. اگه این تعادل در خودش برقرار شد، وقت با غیرم متعادل و عادله. اگر این تعادل در انسان برقرار نشود، با غیرم متعادل نیست. حالا هر چی توصیه کنی بی فایده است.
لقمان به پسرش میگه وقت صد مشک میان رو باش.
آمین. آمین. یعنی عدالت از خود انسان به خودش شروع باید بشه. اگر انسان در درون خودش عادل نبود و تعادل نداشت، با غیر هر چی توصیه کنیم عدالت نخواهد داشت و عدالتش قلابی خواهد بود. اسمی بیش نیست.
بله. حرف جناب عطار از پایین هم قشنگی، از پایان.
بله.
یعنی میشه اگر قطع تعلقات درونی کردی، اون پاره خشت هم نبود، اون وابستگی قطع میشه. چون وابستگی قطع شد به اعتدال میرسی. چون به اعتدال رسید، به حد نیاز از دنیا استفاده میکنی.
همه چیز سر جای خودش.
چون به حد نیاز استفاده میکنی، هم حدود دنیا رو میشناسی، هم آخرت رو. چرا ارتباط منطقی بین بحث؟
خیلی منطقیه دیگه. منطقی تر از این نمیشه حرف زد.
بله
بله.
خیلی. گر نخواهی کرد قارونی مدام، خرد و پوشی تا لب گورت تمام.
تمام.
ببین به قدری بردار تا لب گورت به دردت بخوره.
دیگه بقیهش به چه دردت تو میخوره؟ عمرت تو فنا میکنی، برباد میدی، دیگران آزار میدی، خود تو آزار میدی که برای چی آخه؟ آخه این واقعا مقتضای عقلانیته؟
نه مختص.
چی واقعا؟
مولا چه زیبا میفرماید که انسان موقع مرگ از سه چیز التماس میکنه. یکی مالشه، میگه که تو رو خدا من همه عمرمو برای تو گذاشتم، به دادم برش، گفت من بخواد میتونم یه کفن بدم.
بیشتر از اینم ندارم، نمیتونم بدم.
تازه امروز اگر ماشینا بذارن و تصادف نسوزی آدم و بدنی داشته باشه موقع مرگ، به زن و بچه و اینا میگه آقا من همه عمرم رو گذاشتم برای شما، آسایش شما به دادم برسید. اونا ما به تو رو دفع کنیم که بوی گند دنیا رو نکنیم.
و در دکسن این کار رو میتونم بکنم.
به عملش رجوع میکنم. اون میگه من هستم با تو.
با تو همیشه. تا ابد با تو خواهم.
پس چیزی که ملکه وجود میشه اون عمل انسان. عمال. چه خوب چه بر.
چه خوب. و معرفتی که همیشه با انسانه. اون هیچ وقت بی وفا نیست و هیچ وقت انسان جدا نمیشه و انسان تنها نمیگذاره.
بله.
چراغ راه هست، فانوسه. اون فانوس معرفت رو انسان باید به دست بیاره.
استاد در پایان ماه شعبان و آستانه ماه مبارک رمضان و ضیافت الله و مهمانی خدا هستیم، یه توصیه‌ای به بینندگان بفرمایید در پایان سخن.
حالا من که توصیه ندارم، کوچکتر از آنم که بخوام توصیه کنم، ولی همین اندازه باز مراجعه میکنیم به نصیحت عطار، از هر نصیحت بهتره که کوشش کنیم بدانیم چه میخواهیم و تعادل رو در خودمون حفظ کنیم، همطور که شیخ عطار فرمودن. من خودم چیزی
ندارم. روزداری هم نوع دعوت به اعتدال.
یقیناً اعتداله.
از یاد خواهی و یاد خوری و
هر جهت، از هر جهت تعادله. بله. اصلا ماه رمضان برای ایجاد تعادله. بله.
اون اعتدال نفس همون فانوس معرفت روشن میشه.
بله بله.
انسان چراغ راهش رو پیدا میکنه.
یقیناً.
اینی که مولا فرمود ماه رمضان نور معرفته، همین از این
وافیه. همینه. بله. بله. اون فانوس هی نورش بیشتر میشه.
بسیار خوب استاد، خیلی استفاده کردیم. امیدواریم که تعالیم این بزرگان که فارغ از آموزه های فلسفی و اخلاقی و عرفانی، در این حال جامع همین حقایق است، فراراه زندگی ما قرار بگیره و هدف ما اینی که با بیان این مسائل اون فانوس معرفت به دست خودمون در مشکات قلبمون انشاءالله روشن بشه. این دعای ما به شما عزیزان هست. حال من در تو هویداست، اگر بگذارم چشم من محو تماشاست، اگر بگذارم دل به هم گر بدهیم فارغ از اندیشه خلق، عالم آنگه فقط از ماست، اگر بگذارم خانه مهر و صفایت نبود جای کسی، دل من ساکن اونجاست، اگر بگذارم. تا دیدار دیگر به اتفاق استاد عزیز، با همه شما خوبان خداحافظی میکنیم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.